شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا در 17 دی ماه 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون همچنان از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران خواهیم گفت. به واشنگتن خواهیم رفت، از یک تحلیلگر امور ایران درباره نگاه دولت ترامپ به این اعتراضات میشنوید، همچنین از وضعیت اینترنت میگیم و شیوه متفاوت حکومت در محدود کردن اون. در کنار این موضوع اعتراضات سری به گرینلند خواهیم زد که دولت آمریکا میگه برای در اختیار گرفتن اون حتی به گزینه نظامی هم فکر میکنه، و موضوعاتی متفاوت دیگر که در این برنامه میتونید شنونده اون باشید. دعوت میکنم برای شنیدن اون با ما بمونید، اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم هومن عسگری بشنوید.
درود بر شما. بر اساس تصاویر و گزارش‌های دریافتی از ایران، شماری از شهرهای کشور روز چهارشنبه هم صحنه اعتراض‌های خیابانی، حضور گسترده نیروهای حکومتی و در برخی موارد رویارویی معترضان با مأموران بوده است. رادیو فردا تا لحظه تنظیم این خبر در پیش از ظهر چهارشنبه توانست وقوع اعتراض‌های خیابانی در شیراز، کرمانشاه، بندرعباس، فسا و نیشابور را راستی آزمایی کند. بر این اساس شهرهای شیراز و کرمانشاه صحنه درگیری میان شهروندان معترض و نیروهای حکومتی بوده است. اعتراض‌ها در بازار تهران هم به شکل تجمع‌های خیابانی و اعتصاب ادامه دارد. بازار قزوین هم صحنه وضعیت مشابهی است. همزمان با این تحولات، مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی با حضور شماری از وزرای دولت مسعود پزشکیان تشکیل داد. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، این جلسه به منظور آنچه او بررسی مسائل اقتصادی خواند تشکیل شد. 221 کنشگر سیاسی و مدنی ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان نجات ایران از گسترش اعتراض‌های سازمان یافته، همگرایی نیروهای دموکراسی خواه و تغییرات ساختاری در کشور حمایت کردند. در متن این بیانیه تصریح شده که زمان تغییر بزرگ فرا رسیده است. امضا کنندگان این متن تاکید کردند که خشونت و سرکوب نمی‌تواند ملتی را متوقف کند که تصمیم گرفته سرنوشتش را تغییر دهد. این کنشگران از معترضان خواستند با پایبندی به مبارزه خشونت پرهیز و رعایت الزامات استقلال کشور، بر ضرورت رویکردهای مشارکتی فراگیر و پرهیز از شعارهای اختلاف افکنانه تاکید کنند. در میان امضا کنندگان این بیانیه نامهایی مانند حسن یوسفی اشکوری، مژگان اینانلو، علیرضا بهشتی شیرازی، تقی مختار و امیر خسرو دلیرسانی به چشم می‌خورد. امضا کنندگان این متن همچنین حمایت خود را از بیانیه 17 کنشگر سیاسی و مدنی و مدافعان حقوق بشر درباره گزار صلح‌آمیز از جمهوری اسلامی اعلام کردند. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز چهارشنبه با انتشار پیامی تصویری خطاب به نیروهای مسلح ایران خواست سلاح خود را نه برای شلیک به مردم، که برای حفاظت از آنها به کار گیرند. او در این پیام خود تصریح کرد که نیروهای مسلح ایران اینک در معرض یک انتخاب تاریخی قرار دارند. به گفته این چهره مخالف جمهوری اسلامی، مسئله دیگر این نیست که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد یا نه، بلکه مسئله فقط زمان سقوط آن است و به تعبیر او آن زمان از همیشه نزدیکتر است.
سلاح خود را نه برای شلیک به مردم، که برای حفاظت از آنها به کار گیرید. با این کار نه تنها به وظیفه ملی خود عمل خواهید کرد، که از آینده خود و خانواده هایتان نیز محافظت خواهید کرد.
اعتراض‌ها در شماری از شهرهای ایران روز سه‌شنبه برای دهمین شب متوالی ادامه داشت و روز چهارشنبه در شماری از شهرها چنان که شنیدید پیگیری شد. در دهمین شب اعتراض‌ها در ایران، وزارت خارجه آمریکا شجاعت و پایداری معترضان را ستود. این وزارتخانه در صفحه فارسی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با وجود تهدید به خشونت و مجازات‌های سنگین، ایرانیان همچنان خواستار عدالت و آزادی هستند. این وزارتخانه همچنین به سرکوب فزاینده اعتراض‌ها اشاره کرد و گفت تا کنون دست کم 29 معترض کشته و بیش از 1200 تن بازداشت شدند. با این حال اعتراض‌ها در بازارها، محله‌ها و دانشگاه‌های سراسر ایران همچنان پا برجاست. و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از اجرای حکم اعدام علی اردستانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم هومن عسگری میشنیدید. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. این برنامه رو در کنار ماهواره و وبسایت رادیو فردا همچنین میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی که حساب‌های رادیو فردا رو در اون دنبال می‌کنید، از جمله اینستاگرام، به صورت زنده بشنوید. در اینستاگرام همچنین میتونید در بخش نظرات درباره اون چه که در این برنامه میشنوید نظراتتون رو هم با ما در میون بگذارید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 هستید. اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com، در اونجا تازه ترین خبرها پیرامون اعتراضات رو همکارانم به صورت پوشش زنده منتشر میکنند و در استودیو خبر رادیو فردا هم اگر دسترسی به اینترنت ندارید میتونید این خبرها رو بشنوید. همکارم ایلیا جزیری اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا با ما. ایلیا، از اعتراضات امروز شاید باید شروع بکنیم. تازه ترین اعتراضی که همکارانمون در وبسایت به اون دارن اشاره میکنن در کازرون هست و برخی از کارکنان پالایشگاهی. چه نقاط دیگری در ایران ما شاهد اعتراضات بودیم؟
گویا هرچی داریم جلوتر میریم ساعتش رو اعتراضها داره زودتر میشه. یعنی تا چند روز پیش میگفتیم از بعد از ظهر و ساعتهای منتهی به شب شروع میشه، اما الان از روز گذشته ما شاهد بودیم که در ساعتهای صبح حتی اعتراضها شکل میگیره. در تهران که آغازگر اعتراضها بود بازار در اعتصاب هست امروز و جمعیت زیادی در بازار هست، اما الان هنوز شکلی نگرفته به عنوان شعار دادن. اما خب فراخوان اعتصاب بازار از دیروز داده شد توسط جمعی از بازاریان که گویا خب بشه عمل میشه. مزیتوری هست که ایستگاه مترو 15 خرداد که در بازار هست امروز نه مسافر پیاده میکنه و نه مسافر سوار میکنه.
دیروز تصاویری داشتیم از شلیک گاز اشکاور در این ایستگاه مترو تهران.
بله، در شهرهای دیگر هم ما شاهد تظاهرات بودیم در ساعت‌های صبح امروز که از این شهرها کرمانشاه بود که تصاویر نشون میده اعتراضات گسترده‌ای در اون آغاز شده. اما شهر شیراز دیگر شهرهایی هست که به اعتراضات امروز پیوسته، هم بازاریان و هم اقشاری از مردم در بخش از مناطق شیراز و حتی مناطق قشقای استان فارس در اونها اعتراضاتی آغاز شده. بازار قزوین کسبه به خیابان آمدن، علاوه بر اینکه مغازه‌هاشون رو بستن، در فسا ما شاهد اعتراض بودیم. نیشابور تظاهرات بزرگی آغاز شده، در جاده شیراز بوشهر توسط معترضان بسته شده، اینطور که تصاویر نشون میده. در اصلویه پالایشگاه های نفت در اعتصاب هست. خبرها البته اولی هست در این باره، دقایق پیش این خبرها در بعضی رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد. کرمان یکی از شهرها هست که امروز اعتراضات بزرگی در اون شکل گرفته.
در روزهای گذشته ما شاهد حضور گسترده در کرمان نبودیم.
نه، در کرمان نبودیم، ولی امروز تصاویر نشون میده که مردم زیادی بودن. این اعتراضات امروز بعد از یک روز شلوغ در ایران بود. روز گذشته 92 شهر شاهد اعتراض های گسترده بودن در مناطق مختلف ایران، علاوه بر درگیری هایی که خب در ایلام ما شاهد بودیم. آبدانان در اون تعداد بسیار زیادی از مردم در خیابان حضور داشتن، تا جایی که بعضی از رسانه ها و بعضی از شبکه اجتماعی به اصطلاح می گفتن همه مردم آبدانان در خیابان هستن. در بروجرد مردم شعارهایی می دادن از جمله برای در حمایت از آقای پهلوی.
ایلیا، این اعتراضات در حالی ادامه داره پیدا میکنه که ما در طول این روزهای اخیر، حالا روز 11 اعتراضات هست، درباره حمله به بیمارستان ها گزارش هایی رو داشتیم و نه فقط در ایلام. حتی این مسئله حمله به بیمارستان ها به تیتر یک روزنامه هم میهن هم راه پیدا کرد. چه خبر هست در این زمینه؟
حالا اتفاقی که داره میفته این هست، خب معترضانی درگیر میشن با نیروهای نیروهای امنیتی حتی درگیر نمیشن. هدف شلیک گلوله های ساچمه یا بعضی شهرها خبرها میگه گلوله های جنگی قرار میگیرن و به بیمارستان ها منتقل میشن. در اینجا نیروهای امنیتی به بیمارستان ها میرن تا این زخمی ها از اعتراضات رو بازداشت کنن و حتی گزارش هست که به دنبال این هست که اجساد کشته شدگان رو بربایند از بیمارستان ها تا مانع از برگزاری مراسم بشن و این طی روزهای گذشته باعث درگیری های در بیمارستان ها شده، حتی از میان کادر درمان هم زد و خورد باهاشون شده، دستگیری های وجود داشته، تیتر خبرهای مختلفش در رسانه های مختلف ایران و جهان شده مسئله بیمارستان ها. ما دیروز دیدیم بیمارستان سینا درش درگیری بود، در تهران گاز اشکاور شلیک شد. امروز خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت از محمد رضا ظفر قندی در این باره وزیر بهداشت پرسیدن که پاسخ داد.
و ما تعهدمون به این هست، یعنی اون کاری که اصلا براش تربیت شدیم، قسم خوردیم، یاد گرفتیم در همه موارد خارج از هر فکر و سلیقه و عرضم به حضورتون هرچی، وظیفمون این استش که از حقوق بیماران و مجموعی
اجازه نمیدید.
ایلیا، در بیانیه ای هم که منتشر شده بود روابط عمومی وزارت بهداشت گفته شده بود که این بررسی خواهد شد، اما در اون بیانیه اشاره نشده بود به حضور نیروهای امنیتی، فقط گفته شده بود که این حملات بررسی میشه. اما درباره نحوه رفتار حکومت کلن با معترضان هم یه صحبتی بکنیم، با توجه به هشدارهایی که حالا مقامهای امنیتی و قضایی دارن به صورت روزانه دیگه دربارش صحبت می‌کنن. هشدارهای
شدید اللعن، یعنی نگاه با وجود هشدارهایی که داده میشه از سوی سازمان‌های بین‌المللی، نه هشدارهاشون شدید اللعن شده. علاوه بر برخوردهای خیابانی که هنوز معلوم نیست چند نفر از معترضان دستگیر شدن در خیابان‌ها، دستگیری هدفمند هم شروع شده. افرادی که بازنش می‌کنن ویدیوها رو دارن دستگیر میشن. مثلا امروز در ورامین بنابر اعلام پلیس 70 نفر از کسانی که بازنش می‌کنن دستگیر شدن. این علاوه میشه بر اعترافات اجباری که از نوجوانان داره پخش میشه در رسانه ها. مثلا یک دختر 16 ساله در غرب تهران دستگیر شده و دیروز اعترافات اجباریش پخش شد. امروز احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی در این باره صحبت کرد و تهدید کرد دوباره معترضان رو.
ما با اطمینان خاطر به مردم عزیزمون قول میدیم تا نفر آخر اختشاشگران رو باشون برخورد میکنیم، تا نفر آخر بازنشدهندگان رو باشون برخورد میکنیم.
آقای اجایی، رئیس قوه قضاییه، طوری داره صحبت میکنه که گویا در اعتراضات قبلی و برخورد با معترضان ارفاقی وجود داشته، این دفعه هشدارش رو شدید و لحن‌تر کرده و گفته ارفاقی در کار نیست.
برنامه روشنه. چیه برنامه دشمن؟ این کسانی که دارن فراخوان میدن، اون کسانی که میان توی خیابان، اون کسانی که دارن هدایت میکنن، همه اینها الان دیگه هیچ عذری ندارن. بنابراین به دادگاه ها عرض میکنم، به دادسرا عرض میکنم، به این افراد الان جای ارفاق نیست.
صدای غلامحسین محسنی اجایی، رئیس قوه قضاییه رو میشنیدید. این اعتراضات در فضایی داره ادامه پیدا میکنه که واکنش ها و بیانیه های متعددی هم منتشر میشه، از جمله تازه ترین اونها که همکارانم در وبسایت رادیو فردا پوشش دادن، حمایت جمعی از فیلم نام نویسان سینمای ایران از دور تازه اعتراضات که میتونید در این باره بیشتر در radiofarda.com بخونید. اما در واشنگتن به این اعتراضات چگونه نگاه میشه؟ گفتگویی داشتم با مایکل روبین، پژوهشگر ارشد اندیشکده امریکن انترپرایز و از تحلیلگران با سابقه در امور ایران، و از او پرسیدم که چرا در تازه ترین مطلبش نوشته که احتمالاً دموکراسی در ایران نزدیک نیست. مایکل روبین: The reason why democracy
is not around the corner. علت این که دموکراسی در دسترس نیست صرفاً این موضوعه که نیروهای زیادی در داخل ایران وجود دارن که میخوان مانع اون بشن، و نیروهایی که میخوان جلوی دموکراسی رو بگیرن در حال حاضر منابع بسیار بهتری دارن و احتمالاً تسلیحات خیلی بهتری هم خواهند داشت. تاریخ هم عامل مهمیه. وقتی به دوره‌هایی از تاریخ ایران نگاه می‌کنیم، اولین و مهمترین مقطع یعنی انقلاب مشروطه در دوره مظفرالدین شاه، شاهد وضعیتی هستیم که سالها طول کشید تا نیروهای دموکراسی خواه به پیروزی برسن. و قبل از اینکه بتونن این کار رو انجام بدن، مجبور شدن با یک ضد انقلاب سازمان یافته روبرو بشن که توسط محمدعلی شاه سازماندهی شده بود. In that case,
organized by Muhammad Ali Shah. آیا این چیزی که داریم در ایران می‌بینیم یه انقلابه؟ It may very well be.
Whenever the Tehran Bazaar. ممکنه باشه. هر زمانی که بازار تهران بسته میشه، این تحول یک اعتراض عادی رو به چیزی بسیار مهمتر تبدیل میکنه. انقلاب مشروطه هم با تعطیلی بازار تهران آغاز شد. سپس در طول سالهای 1952 و 1953 وضعیت مصدق هم با تعطیلی بازار تهران مشخص شد و بعد در سال 1978 وقتی که روزنامه اطلاعات چیزی رو به خمینی نسبت داد، زمانی مقاومت مردمی به صورت واقعی آغاز شد که بازار تهران در اعتراض تعطیل شد. نکته مهمی که باید در مورد بازار تهران درک کرد اینه که خیلی محافظه‌کار و بسیار بسیار مذهبیه. به نظرم اون چیزی که الان میبینیم یک حرکت اعتراضیه که اگر نگیم بازار اون رو هدایت میکنه، اما دست کم جرقه اون رو زده. اونم توسط افرادی که رهبر جمهوری اسلامی زمانی معتقد بود که هوادارای اون هستن.
شما اشاره متعددی به انقلاب مشروطه کردید. چه شباهت هایی بین این رویداد امروز میبینید با اون موقع؟ مثلا امروز ما از یک طرف شعاری مثل مرگ بر دیکتاتور میبینیم، همزمان علیه تورم، افزایش قیمت ها و وخامت معیشت هم شعارهایی میشنویم. چگونه این رو با شعارهای مثلا آزادی خواهانه بیش از یک قرن پیش مقایسه میکنید؟
اول از همه نمیتونین درباره مشروطیت صحبت کنین بدون اینکه بدونین انقلاب در پس زمینه اولین انقلاب روسیه رخ داد. انقلابی که الگویی برای اون ارائه داد، انقلاب 1905 که منجر به تأسیس دوما شد. یکی از شباهت‌های بین سال‌های 1905-1906 و حالا اینه که بسیاری از ایرانی‌ها از انحصار و مدیریت مالی که شاه در اون دخیل بود خیلی خیلی ناراحت بودن و امروز شکایات ممکنه متفاوت باشه، اما هنوز هم حول محور امور مالی می‌چرخه. خبر خوب اینه که در سال 1905 وقتی که بهش نگاه می‌کنیم یک رهبر کاریزماتیک وجود نداشت و با این حال منجر به دوره‌ای شد که شاید بزرگترین دوره دموکراسی بومی در تاریخ ایران باشه و بنابراین برخلاف عراق یا افغانستان، ایرانی‌ها در نگاه به دموکراسی فکر نمی‌کنن که این موضوع یک تحمیل خارجیه. ایرانی‌ها به دموکراسی نگاه می‌کنن و میگن که قبلاً خودشون این کار رو انجام دادن. این مثبته. چیزی که من بیشتر نگرانش هستم اینه که در سال 1905 شما دخالت روس‌ها و دخالت بریتانیا رو در دو جهت مخالف همدیگه داشتین. یکی از جنبه‌های جالب و شاید یکی از مهمترین شباهت‌هایی که در موردش صحبت نمی‌کنیم اینه که در سال 1905 و به خصوص وقتی به محاصره تبریز رسیدیم، وضعیتی داشتیم که اولین انقلابی بود که به لطف تلگراف و افرادی مثل ادوارد براون به صورت زنده گزارش می‌شد. سوال فعلی و این چیزی که رژیم هم ازش آگاهه اینه که آیا همین اتفاق میتونه از طریق اینترنت، استارلینک و وی پی ان رخ بده؟ به سال 2009 میرسیم. نمیخوام این موضوع رو با بی‌احتیاطی بگم، اما به نظر میرسه که نارامی های ضد رژیم پس از انتخابات تا زمان مرگ مایکل جکسون شتاب زیادی داشت و بعد ناگهان مطبوعات غربی به سراغ موضوع مایکل جکسون رفتن و حکومت ایران تصور کرد که این به اونها فرصتی برای سرکوب خیلی شدیدتر میده و این کار رو هم کردن. ما میدونیم که مطبوعات غربی مخاطبان خیلی مهمی هستن. به همین دلیل که ایرانی ها اغلب با بنرهایی که به زبان انگلیسی نوشته شده راه پیمایی میکنن.
آیا ونزوئلا مثل لحظه مرگ مایکل جکسونه یا قرار نقش مثلا متضادی رو ایفا بکنه؟
من میترسم که ونزوئلا شاید همون تأثیر مایکل جکسون رو داشته باشه. صادقانه بگم نکته دیگه که نگرانش هستم اینه که در سال 2007 محمد علی جعفری که در اون زمان فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده بود، این نیرو رو سازماندهی مجدد کرد تا در هر استان یک واحد مستقر کنه، چون حساب کرده بود که بزرگترین تهدید برای جمهوری اسلامی از داخل خواهد بود نه از خارج. اگر در هر استان یک واحد داشته باشیم، اون واحد در هر استان دارای سلاحه. چیزی که من نگرانش هستم اینه که اگر واقعا شاهد فروپاشی باشیم، اگر علی خامنه ای سوار هواپیما بشه و به مسکو پرواز کنه یا بهتر از اون سوار هلیکوپتر بشه مثل ابراهیم رئیسی، باز هم شاهد عجله دیوانواری برای انبار سلاح در هر استان باشیم. از نظر تاریخی هر زمان که انقلابی رخ داده، نیروهای امنیتی سعی کردن تهران رو تثبیت کنن و ما این رو برای مثال با انحلال کنترل مرکزی در دهه 1910، در دهه 1920 قبل از اینکه رضاخان یا رضا شاه در سال 1925 به قدرت برسه دیدیم. چیزی که من نگرانش هستم اینه که برخلاف اون زمان، ذخیره سلاح در سراسر کشور میتونه به دلالان قدرت منطقه‌ای و مدعیان مختلف قدرت از سپاه پاسداران دامن بزنه. Could fuel regional power brokers
and different claimants to power from the Islamic Revolutionary Guard Corps. به نظرتون تفکر در واشنگتن در مورد این تحولات چیه؟ چون شما به ونزوئلا اشاره کردید و ما شاهد تکرار تهدید دونالد ترامپ هستیم که اگر معترضان کشته بشن، ایالات متحده آماده حمایت از اوناست.
مطمئن نیستم که به همون اندازه‌ای که واکنش‌های فعل بداهه وجود داره، تفکر هم وجود داشته باشه و این چیزیه که ترسناکه. دونالد ترامپ با دیگر رؤسای جمهور خیلی فرق داره، چون خودش رو محدود به لفاظی‌های خودش نمیدونه. و من نگران این هستم که دونالد ترامپ ایرانی‌ها رو تشویق میکنه که اعتراض کنن، اما بعد آمریکایی‌ها هیچ کاری برای کمک انجام ندن. اینجا یک شباهتی با جورج اچ دبلیو بوش در فوریه 1991 در عراق وجود داره، زمانی که در یک کارزار انتخاباتی در اوهایو خطاب به مردم عراق گفت که قیام کنن و صدام دیکتاتور رو سرنگون کنن، و مردم عراق هم قیام کردن و بعد آمریکایی‌ها به کمک اونها نیومدن. و اون وقت بود که صدام حسین از هلیکوپترهای جنگی برای قتل عام مردم عراق استفاده کرد. حالا نگرانی اینه که مثلا سپاه پاسداران نخواد به اعضای خانواده و مردم عادی شلیک کنه، اما هشت و شعبی و یا فاطمیون وارد عمل بشن.
آیا سناریوی مانند ونزوئلا رو در ایران میبینید که در اون آمریکا به جای تغییر رژیم در ایران هدفی متفاوت رو دنبال بکنه؟
And I need to make clear. Look, I want the Iranians to have a democracy.
بله، فکر میکنم این محتمله. ببینید، من میخوام ایرانی‌ها دموکراسی داشته باشن. من میخوام رژیم سقوط کنه. اما من به عنوان یک تحلیلگر صحبت میکنم، نه یک فعال سیاسی. من معتقد نیستم که رضا پهلوی به طور مؤثر پیشرفت کرده باشه. اون در تعطیلات بود که این اتفاق افتاد و حدس میزنم دیروز به واشنگتن دی سی رسید. اما اونجا جایی نیست که باید باشه. اون و اطرافیانش زمان زیادی رو در واشنگتن و اروپای غربی گذروندن و زمان بسیار کمی رو صرف تلاش برای پرورش نسلی جدید در داخل و اطراف ایران کردن.
به نظرتون کجا باید باشه؟ چون به دلایل واضح که نمیتونه در ایران باشه.
No, obviously he can't be inside Iran, but I wonder about
نه، بدیهیه که نمیتونه داخل ایران باشه. اما مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکنه در ابتدا ازش استقبال نکنن، اما برای مثال اگر فرض کنیم که اون در دبی بود، اونجا میتونست با جوانان ایرانی که به اونجا میرن و با برخی از نخبگان غیر سیاسی که ممکنه اون رو به یاد نیارن ارتباط برقرار کنه. نمیتونین اعتبار تصویر پهلوی رو دست کم بگیرین، اما سازماندهیش به اندازه کافی نبوده و نتونسته عملیات خودش رو به یک ماشین مؤثر تبدیل کنه. فکر میکنم رضا پهلوی شاید 35% حمایت در داخل ایران داره و اگر مشاورانش بهش اجازه بدن بهترین فرصت رو داره تا سعی کنه یک چهره متحد کننده باشه. چیزی که من نگرانش هستم وضعیتی مثل ونزوئلا است که در اون ترامپ سعی میکنه قدرت رو به کسی مثل روحانی منتقل کنه که شاید فکر میکنه میتونه از عهده گذار بر بیاد، اما ممکنه پایان جمهوری اسلامی رو نخواد. این به یک بحث قدیمی که ما در ایالات متحده داشتیم برمیگرده که آیا اصلاح طلبان واقعا اصلاح طلب هستن یا خیر. من شخصا تمایل دارم اصلاح طلبان رو به عنوان پلیس خوب در مقابل پلیس بد سپاه پاسداران ببینم. من این اصلاح طلبی رو صادقانه نمیبینم و باور ندارم که ایرانی ها هم این رو میخوان، اما مطمئن نیستم که آیا دونالد ترامپ هم این رو تشخیص میده یا اصلا براش مهم باشه یا نه.
مایکل روبین بود از اندیشکده امریکن انترپرایز. اگه درباره حرفای او نظری دارید میتونید با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا @فرداگرام در پیام رسان تلگرام هست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بریم سراغ یک موضوع حاشیه برانگیز دیگر. در صحنه بین المللی بحث بر سر گرینلند بالا گرفته. کاخ سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ در حال بررسی طیفی از گزینه‌ها برای الحاق این جزیره راهبردی، از جمله امکان استفاده از نیروی نظامی. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
ساعتی پس از این گفته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در مورد تصاحب گرینلند،
از نظر امنیت ملی گرینلند رو لازم داریم.
کشورهای اروپایی روز سه‌شنبه با صدور بیانیه مشترک حمایت خود را از دانمارک اعلام کردند. نخست وزیر لهستان دونالد توسک پیش از سفر به پاریس برای شرکت در نشست موسوم به ائتلاف داوطلبان درباره اوکراین روز سه‌شنبه گفت دانمارک می‌تواند در مورد موضوع گرینلند روی همبستگی اروپا حساب کند، و همزمان هشدار داد که اعضای ناتو نباید یکدیگر را تهدید یا با یکدیگر حمله کنند.
هیچ یک از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نباید به عضو دیگری از این پیمان حمله کند یا او را تهدید کند، چرا که در غیر این صورت اگر درون این ائتلاف درگیری یا اقدامات تهاجمی رخ دهد، ناتو معنای خود را از دست خواهد داد.
رهبران اروپایی از جمله رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، اسپانیا و دانمارک با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند امنیت قطب شمال همچنان یکی از اولویت‌های اصلی اروپا است و برای امنیت بین‌المللی و فرااتلانتیکی اهمیت حیاتی دارد. آنها سپس تأکید کردند گرینلند متعلق به مردم آن است و تنها دانمارک و گرینلند هستند که حق دارند درباره مسائل مربوط به دانمارک و گرینلند تصمیم گیری کنند. اما ساعتی بعد کاخ سفید دوباره موضع دونالد ترامپ را تکرار کرد. در بیانیه‌ای که به برخی از خبرگزاری‌ها از جمله سرویس جهانی بی بی سی فرستاده آمده،
رئیس جمهوری و تیم او در حال بررسی طیفی از گزینه‌ها برای پیشبرد این هدف مهم سیاست خارجی هستند و بدیهی است که استفاده از ارتش آمریکا همواره یکی از گزینه‌های در اختیار فرمانده کل قوا است.
این موضع‌گیری واشنگتن واکنش تند کوپنهاگ را در پی داشت. مت فردریکسن نخست وزیر دانمارک هشدار داده هر گونه اقدام نظامی آمریکا میتواند به معنای پایان ناتو باشد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به موضع اخیر کاخ سفید اعلام کرد این کشور به همراه شرکایش در حال بررسی نحوه واکنش به ایالات متحده در صورتی که دونالد ترامپ تهدید خود برای الحاق گرینلند را عملی کند هستند. ژان نوئل بارو گفت این موضوع قرار است در دیدار روز چهارشنبه با همتایانش از آلمان و لهستان مطرح شود. ینس فردریک نیلسن نخست وزیر گرینلند بیشتر اعلام کرده بود که به دونالد ترامپ گفته او نمیتواند این سرزمین را فقط چون دلش میخواهد تصاحب کند. در ماه‌های اخیر کوپنهاگ تلاش کرده روابط خود با گرینلند را بهبود بخشد و وعده افزایش هزینه‌ها در بخش بهداشت و زیرساخت‌ها را داده. همزمان برای کاهش تنش‌ها با دونالد ترامپ سرمایه‌گذاری در دفاع قطب شمال را در دستور کار قرار داده، از جمله خرید 16 فروند جنگنده F-35. بحث درباره آینده گرینلند پس از مداخله نظامی اخیر آمریکا در ونزوئلا دوباره مطرح شده. عملیاتی که طی آن نیروهای ویژه آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور را بازداشت و به نیویورک منتقل کردند. یک روز پس از این عملیات کیتی میلر همسر یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ نقشه‌ای از گرینلند را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که به رنگ پرچم آمریکا بود و کلمه بزودی کنار آن دیده می‌شد. در همین حال یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته واشنگتن در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله خرید کامل گرینلند یا انعقاد یک توافقنامه مشارکت آزاد با این منطقه است. پیشتر دولت‌های گرینلند و دانمارک اعلام کرده بودند برای بررسی ادعاهای آمریکا خواستار دیدار فوری با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شدند.
مهران کریمی گزارش می‌داد. اما خانه تاریخی خانواده فرخزاد معروف به خانه فروغ فرخزاد در تهران در سال 1397 ثبت ملی شد و قرار بود تبدیل به موزه بشه. با این حال گزارش‌ها از ایران حاکی است که این ساختمان قدیمی به دلیل بی‌توجهی و عدم تخصیص بودجه کافی بازسازی نشده و تا همین اواخر به پاتوق معتادان تبدیل شده بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ایسنا در ایران از وقفه چندین ساله در بازسازی خانه فرخزادها معروف به خانه فروغ خبر داده است. خانه تاریخی در کوچه خادم‌آزاد تهران که برای بسیاری از ایرانیان یادآور ساکنان نام‌آور آن از جمله فروغ، فریدون و پوران فرخزاد است.
کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد.
دیانا قوقاسیان همسر مهرداد فرخزاد، برادر فقید فروغ فرخزاد که پیگیر کارهای حقوقی مربوط به خانه فرخزاد هاست، به ایسنا گفته که به رغم موافقت شهرداری تهران برای بازسازی این خانه، بعد از انتصاب علیرضا زاکانی به شهرداری تهران تنها 700 میلیون تومان بودجه برای بازسازی خانه دادند و گفتند همین مبلغ کفایت می کند. خانم قوقاسیان در این گفتگو افزوده که مسئولان شهرداری به او گفتند که راه اندازی خانه موزه فرخزاد در اولویت آنها نیست. او گفته است که به همراه همسر فقیدش مهرداد سالها دویدند و تلاش کردند تا این خانه حفظ شود. بر اساس این گزارش وضعیت این ملک تاریخی تا همین اواخر به حدی وخیم شده بود که محل رفت و آمد معتادان و فروش مواد مخدر شده بود. همسر مهرداد فرخزاد توضیح داده است که جدیداً بودجه کمی را برای بازسازی خانه اختصاص دادند و کارهای بازسازی شروع شده است. دیانا قوقاسیان در این حال گفته که از میزان بودجه تخصیصی بیخبر است. حدود 7 سال پیش مهرداد فرخزاد که در آن زمان واپسین بازمانده خانواده فرخزاد بود، درباره وضعیت خانه پدریش به رادیو فردا چنین گفت:
این خونه چند دست گشته از زمانی که پدر ما خونه رو فروخت و اومد بیرون، که ما که هیچ ادعایی رو این خونه ها نداریم. آثار فرهنگی ما به چهرهای متشکل که خونه فروغ و فلان و اینا، من اولا به شما بگم تو این دوتا خونه که بغل هم بوده و اینا رو پدر من داشت، ما 5 تا بچه اول خانوادمون نزدیک همه خونه هم خادم آزاد. تو این خونه تنها کسایی که به دنیا اومدن، تو یکیش من به دنیا اومدم و تو دومیش برادر کوچک من مهران که در قید حیات نیست. فروغ تو اینا به دنیا نیومده ولی اینجا بزرگ شده. خب داستان اینطوری بوده. حالا خب چون اینجا بزرگ شده، بچگیش اونجا گذرونده، میگن خانه فروغ فرخزاد.
اینک خبرگزاری ایسنا در بخش دیگری از گزارش خود از وضعیت خانه فرخزادها به نقل از خانم قوقاسیان نوشته که در مقطعی به مقامهای رسمی پیشنهاد دادند که اصلا این ملک را خانه موزه نکنید و فقط آن را حفظ کنید، فعالیت‌های دیگری آنجا انجام دهید، اما نگذارید این ملک تخریب شود. هشداری که حالا گفته می شود فعالیت‌هایی هرچند اندک برای چاره کردن آن آغاز شده است.
و این گزارش هومن عسکری از خانه فروغ فرخزاد در تهران ما رو میرسونه به نیمه این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. با ما بمانید، در بخش دوم میخوایم درباره موضوعات مهمی صحبت بکنیم. از جمله گزارشی داریم درباره کشته شدگان اعتراضات 10 روز اخیر در ایران، اما پیش از اون مروری دوباره بر تازه ترین خبرها با محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، بر اساس تصاویر و گزارش‌های دریافتی از ایران، شماری از شهرهای کشور روز چهارشنبه هم صحنه اعتراض‌های خیابانی بود. رادیو فردا تا لحظه تنظیم این خبر در پیش از ظهر چهارشنبه توانست وقوع اعتراض‌های خیابانی در شیراز، کرمانشاه، بندرعباس، فصا و نیشابور را راستی آزمایی کند. 221 کنشگر سیاسی و مدنی ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان نجات ایران از گسترش اعتراض‌های سازمان یافته، همگرایی نیروهای دموکراسی‌خواه و تغییرات ساختاری در کشور حمایت کردند. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز چهارشنبه با انتشار پیامی تصویری خطاب به نیروهای مسلح ایران خواست سلاح خود را نه برای شلیک به مردم که برای حفاظت از آنها به کار گیرند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از اجرای حکم اعدام علی اردستانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. کانال تلگرامی منتسب به ائتلاف موسوم به جبهه مبارزین مردمی روز چهارشنبه با انتشار متنی مسئولیت کشتن فرمانده پاسگاه شهردراز در شهرستان ایرانشهر را پذیرفت. این گروه پیش از این با نام جیش العد بود که جیش العد از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شد و مدعی است که برای حقوق اقلیت بلوچ با جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند. و در دهمین شب اعتراض‌ها در ایران، وزارت خارجه آمریکا شجاعت و پایداری معترضان را ستود. همچنین در خبری، معصومه صفایی معاون دفتر مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز چهارشنبه از افزایش جمعیت حیات وحش از جمله روباه و گونه‌های دورگه در فضای شهرهای ایران خبر داد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
گزارش نهادهای ناظر از وضعیت اینترنت در ایران حاکی از اینه که وضعیت محدود کردن دسترسی کاربران تفاوتهایی با نمونه های اخیر اون داره. در این باره گفتگوی داشتم با اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاستگذاری اینترنت در فرانسه، و از او درباره این تفاوتها پرسیدم.
ببینید، تفاوتی که نسبت به دفعات قبل وجود داره، ما قبلا قطع اینترنت رو داشتیم، یعنی به طور مشخص در محلهای خاصی یا شهرهای خاصی ما اینترنت به طور کامل مشاهده میکردیم که قطع میشه. مثلا در سیستان و بلوچستان برای 1 سال یا شاید بیشتر تمام جمعه ها در ساعتهای مشخصی به طور کلی کل اینترنت شهر قطع میشد. این دفعه اتفاقی که افتاده ایجاد اختلالای محلیه، در واقع در مناطقی که مشکل ایجاد میشه، در واقع اعتراضاتی وجود داره، اینها به صورت محلی اینترنت رو قطع میکنن. چطور؟ با ایجاد اختلال روی مثلا BTS های اینترنت، یا به طور منطقه‌ای اینترنت رو کند میکنن، به صورتی که شما واتساپ براتون باز میشه، خیلی از پیغام ها رو میتونید به صورت مثلا نوشتاری هم بگیرید، ولی پیغام صوتی نمیتونید بفرستید، عکس یا فیلم نمیتونید بفرستید.
یعنی کامل قطع نمیشه ولی محدود میشه دسترسی به نوعی.
بله بله بله.
چه اتفاقی میفته؟ یعنی این برای شما مشاهداتتون چگونه است؟ این داره برای مدت کوتاهی اتفاق میفته و بعد دوباره به حالت عادی برمیگرده؟
معمولا اون چیزی که در گزارش‌های میدانی دیده میشه اینه که از حوالی ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب یه سری اختلالایی تو بعضی جاها دیده میشه، اما در واقع همیشگی نیست در تمام اون منطقه‌ای که مثلا یک شهر مشخص نیست، مثلا در حوالی بازار تهران دیده میشه، اما چند کیلومتر اونورتر راحت‌تر میشه به همه چی دسترسی پیدا کرد به سادگی. فرقی که با دفعه قبل داشت در واقع این هست که قطع اینترنت وجود نداره، به خاطر اینکه قطع اینترنت هم تبعات اقتصادی داره، هم تبعات اجتماعی داره، هم از بیرون ایران راحت‌تر دیده میشه روی نمودارهایی که در واقع وضعیت اینترنت رو کنترل میکنن، مانیتور میکنن، اما در وضعیت فعلی تقریبا چیزی نمیشه دید، یعنی به اون وضوح نمیشه دید که چه اتفاقی افتاده. و خب این میتونه که در واقع مسئله رسانه‌ای شدن اختلال ها رو یه مقداری با چالش مواجه بکنه، هرچند که ما داریم میبینیم که میزان مصرف کم شده، اما اون چیزی که ما قبلا میدیدیم و الان سخت میشه فهمید و به صورت فکتوال بهش استناد کرد اینه که قطعی صورت نمیگیره.
به تبعات اقتصادی اشاره کردین، این تبعات اقتصادی برای حکومت داره یا برای شهروندان؟
برای هر دو، یعنی این برخوردهای امنیتی به هر حال یه مقداری هزینه بر هست برای حکومت، کمان که برای اینکه کاهش بده این هزینه ها رو یک روش‌های جدیدی غیر از این اختلال در واقع امتحان شده بود در سال گذشته، مثلا قطع سیم کارت ها رو ما داشتیم، یعنی به جای اینکه یک نفر رو احضار بکنن به جایی بعد بازداشتش بکنن یا چیزی شبیه این، سیم کارتش رو قطع میکردن و اون شخص مجبور میشد خودش بره یک جای خودش رو معرفی بکنه یا دسترسی ها رو به حسابای بانکی میبستن یا چیزای شبیه این. به نظر میاد که خود قطع اینترنت هم به هر حال یه مقداری از نظر مالی اقتصادی فشاری به دولت میاره، به جز این که حالا با مردم عادی به کسب و کارهای اینترنتی و اینها هم مشکلاتی ایجاد میکنه، ولی بر خود دولت و بر در واقع دسترسی به اینترنت هم، دسترسی خود بدنه دولت به اینترنت هم دچار مشکل میکنه. این قطعا تبعات اقتصادی هم.
آقای خسروپور، موضوع دیگر اینه که 10-11 روز از آغاز اعتراضات در ایران گذشته و به نظرتون آگاهی جامعه نسبت به مسئله دسترسی چگونه است؟ آیا تفاوتهایی رو میبینید در استفاده کاربران از راه‌های متفاوتی برای وصل نگه داشتن خودشون به اینترنت آزاد؟
یک سری از اختلال هایی که قبلا هم وجود داشت الان هم وجود داره، مثلا مسیرهای فیلتر شکن IP هایی که استفاده میشد رو میبندن کماکان یا در واقع کاری میکنن که دسترسی به فیلتر شکن دشوار باشه، و به نظر میرسه که مردم یک روش های جدیدی رو دارن امتحان میکنن که قبلا هم وجود داشت اما الان کمتر گوش به گوش میرسه، چه برای در تماس موندن هم دیگه، چه برای دسترسی به اخبار و اطلاعات جدید. و به جز اون ما تفاوتی که با دفعات قبل داریم دسترسی خیلی گسترده به اینترنت ماهواره استارلینک هست که در دفعات قبل وجود نداشت و میتونه اینترنت بدون فیلتر شاید کمی کند به خاطر اینکه پهنای باند زیادی رو اشغال کرده، در واقع شهروندان اشغال کردن، اما کماکان اینترنت بدون فیلتر و راحت تری رو در اختیار آدم ها میذاره. این تفاوتی که با دفعات قبل داریم.
اشکان خسروپور بود در فرانسه، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت. اگر شما هم مشاهداتی دارید در دسترسیتون به اینترنت، مشکلاتی که باش مواجه هستید، میتونید از اون برای ما هم بگید، info@radiofarda.com، یا اینکه از پیامگیر رادیو فردا راه سنتی استفاده کنید، 2420-2211-22112. اما اگه به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، همکارانم گزارشی رو ساعتی پیش منتشر کردن درباره آنچه که تاکنون از هویت کشته شدگان اعتراضات می‌دونیم. در این باره از فرشته قاضی بشنوید.
مراسم سوگواری و خاکسپاری رسول و رضا کدیوریان، دو برادر معترض که با شلیک گلوله جنگی نیروهای نظامی و امنیتی در کرمانشاه کشته شدند. رضا کدیوریان 20 ساله در جریان اعتراضات 13 دی در محله جعفرآباد کرمانشاه کشته شد و رسول کدیوریان 17 ساله پس از انتقال به بیمارستان طالقانی این شهر جان باخت. در میان شیون و سوگ و نوای دمام، زنان بر سر سینه می زنند و دو برادر که کارگر ساختمان بودن را به خاک می سپارند. رضا قنبری دیگر معترضی است که 13 دی در کرمانشاه هدف گلوله قرار گرفت. پیکر این کارگر معترض هم در روستای جبارآباد سفلا به خاک سپرده شد. در پی سقوط تاریخی ارزش ریال از روز یکشنبه 7 دی شهرهای مختلف ایران شاهد اعتصاب مغازه‌داران، بازاریان و اعتراضهای مردمی هستند. معترضان علیه حکومت شعار می‌دهند و در برخی شهرها با مداخله نیروهای امنیتی اعتراضات به خشونت کشیده شده است. آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان این اعتراضات در دست نیست. رادیو فردا تاکنون هویت 20 نفر از آنها را تایید کرده است. تعداد کشته شدگان اما بر اساس ویدیوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیش از این هاست. در هر شهری که پیکر بیجان معترضی به خاک سپرده می شود، انبوه جمعیتی گرد هم آمدند که با شعارهای مشابه شعارهای معترضان در اعتراضات در سوگ نشستند. در ازنا، شهر کوچکی در شرق استان لرستان، کشته شدن سه معترض را رادیو فردا توانست تایید کند. احمد رضا امانی 28 ساله، فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه یزد و کارآموز کانون وکلای یزد، یکی از آنهاست که رئیس کانون وکلای دادگستری یزد در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی دقیق و شناسایی علل و عوامل کشته شدن او شده است. آقای امانی در اعتراضات 11 دی در شهر ازنا با اصابت گلوله جان باخت. در همین روز شایان اسداللهی 28 ساله و آرایشگر هدف گلوله قرار گرفت و رضا مرادی عبدالوند 18 ساله کارگر صافکار ماشین بر اثر اصابت گلوله زخمی شد و 4 روز بعد در 15 دی در بیمارستان والیان علی گودرز جان باخت. از طه سفری 15 ساله به عنوان یکی از کشته شدگان ازنا نام برده می شود. رادیو فردا مستقلا نمی تواند تایید کند. یکشنبه 14 دی ماه اهالی شهرستان ملکشاهی ایلام در مراسم تشییع کشته شدگان در حسینیه سیدالشهدای ملکشاهی، فارس آقا محمدی، مهدی امامی پور و لطیف کریمی 13 دی در شهرستان ملکشاهی هدف اصابت گلوله‌های جنگی ماموران نظامی قرار گرفتند. لطیف کریمی سرتیپ بازنشسته بود. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی شدند که او توسط معترضان کشته شده است. عماد کریمی، فرزند او، اما با انتشار آگهی ترحیم پدرش در صفحه اینستاگرام خود نوشت که او بازنشسته سرتیپ دوم پاسدار جانباز بود و جرمش این بود که میگفت به مردم شلیک نکنید. عماد کریمی نوشته که 30 سال برای این مملکت جان بکنی، بعد با دستهای همکار خودت بکشنت. نزدیکان لطیف کریمی هم به رادیو فردا گفتند که او در جمع معترضان بود که با گلوله نیروهای نظامی و امنیتی کشته شد. رضا عظیم‌زاده 27 ساله ورزشکار رشته بدنسازی دیگر معترضی است که 13 دی در ملکشاهی ایلام کشته شد. پیکر او در آرامستان ملکشاهی منطقه گل زرد در کنار مادرش به خاک سپرده شد. وبسایت امتداد گزارش داده است که بعد از حضور معترضان ملکشاهی روبروی فرمانداری و مقر سپاه، نیروهای نظامی از پشت در شروع به شلیک به مردم معترض کردند. به نوشته این وبسایت بیش از 12 نفر زخمی شدند که 2 نفر از مجروحان ضریب هوشیاری زیر 5 دارند. محمد رضا کرمی، ورزشکار رشته بوکس، یکی از زخمی‌های 13 دی ملکشاهی بود که 4 روز بعد در بیمارستان خمینی ایلام جان باخت. صدای مردم معترض در مراسم خاکسپاری او.
امروز
لطیف کریمی اما تنها جانباخته ای نیست که از سوی رسانه‌های امنیتی در ایران با عنوان شهیدی که توسط معترضان کشته شد معرفی شده است. امیر حسام خدایاری فرد 22 ساله یکی از معترضان است که در اعتراضات دهم دی در کوهدشت استان لرستان کشته شد. سپاه حضرت ابوالفضل لرستان و رسانه‌های حکومتی ادعا کردند که او بسیجی بوده، اما ویدیوهایی از مراسم خاکسپاری‌اش منتشر شد که پدرش در آن فریاد می‌زد پسرم بسیجی نبود، اغتشاش نکرد. در شهرستان حریص در استان کرمانشاه هم علی عزیزی به عنوان بسیجی معرفی شد. سپاه نبی اکرم اعلام کرد یک بسیجی به نام علی عزیزی توسط اغتشاشگران به شهادت رسیده است. مقام‌های حکومتی در ایران از معترضان به عنوان اغتشاشگران نام می‌برند. رسانه‌های حکومتی ویدیویی از حضور مقامات استانی در خانه پدر علی عزیزی منتشر کرده‌اند که پدر او در این ویدیو می‌گوید فرزندش بسیجی بوده. نزدیکان علی عزیزی اما به رادیو فردا گفتند که او 42 سال داشت، راننده ماشین سنگین بود و 12 دی در کوچه ملکی هرسین در جمع معترضان هدف گلوله ماموران نظامی قرار گرفت. کیلومترها آن طرف‌تر در استان فارس مراسم خاکسپاری خداداد شیروانی منفرد در گلزار شهدای مرودشت با حضور گسترده معترضان. خداداد شیروانی منفرد 33 ساله در جریان اعتراضات 11 دی ماه در شهر مرودشت استان فارس با شلیک سلاح ساچمه‌ای از فاصله نزدیک به سرجام باخت. نزدیکان آقای شیروانی منفرد به رادیو فردا گفتند که او در مقابل کلانتری 11 در خیابان انقلاب مرودشت از سوی نیروهای نظامی هدف قرار گرفته بود. منصور مختاری دیگر معترضی است که در مرودشت استان فارس هدف گلوله قرار گرفته و جان باخت. امیر محمد کوهکن 26 ساله دروازه‌بان و مربی فوتسال یکی دیگر از کشته شدگان مرودشت است. خبرگزاری‌های حکومتی ویدیویی از مادر و عموی او منتشر کردند که می‌گویند او برای تهیه دارو بیرون رفته بود و اغتشاشگر نبود. نزدیکان آقای کوهکن به رادیو فردا گفتند که او بر اثر اصابت گلوله به سینه‌اش جان باخته است. انتشار گزارش‌های مخدوش و نسبت دادن علت جان باختن معترضان به مسائلی غیر از حضور در اعتراضات از سوی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران در هر دوره از اعتراضات سابقه دیرینه دارد. مراسم خاکسپاری سروش سلیمانی در هفشجان استان چهارمحال و بختیاری. حاضران شعار مرگ بر مخبر هفشجانی، این گل پرپر شده هدیه به میهن شده و مرگ بر خامنه ای سر میدهند. سروش سلیمانی 28 ساله 13 دی در جریان اعتراضات در هفشجان جان باخت. ویدیوهایی از آتش زدن یک ساختمان که گفته می شود از آن مکان به سروش سلیمانی و معترضان تیراندازی شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در ویدیوی دیگر داروش انصاری بختیاروند معترض کشته شده در اعتراضات فولادشهر ترانه‌ای حماسی برگرفته از شاهنامه فردوسی می‌خواند. تصاویری از پیکر او در بیمارستان در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده است. داروش انصاری بختیاروند 37 ساله دهم دی ماه در فولادشهر اصفهان کشته شد. در ویدیوهایی که از مراسم خاکسپاری او در قبرستان فلاورجان منتشر شده شرکت کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. دوازده دی ماه ویدیویی از یک معترض در قم منتشر شد، روی زمین وسط خیابان در حالی که قفسه سینه و دست راستش متلاشی شده است. محسن وفانژاد از بنیانگذاران رسانه ویجیاتو در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تصویر پسردایی او به نام حسین ربیعی است. حسین ربیعی 34 ساله 12 دی در آرامستان بهشت معصومه قم به خاک سپرده شد. مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استان قم گفته است که او بر اثر حمل نارنجک دستی توسط خودش کشته شده است. او همچنین گفته که یک نوجوان 17 ساله هم توسط سلاح غیر سازمانی کشته شده، یعنی تیر شلیک شده جزء سلاح‌های سازمانی نیروهای انتظامی نبوده است. محمد نوری 17 ساله 12 دی در قم کشته شد. نزدیکان او گفتند که گلوله ساچمه‌ای به قلب او اصابت کرده بود. نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در اعتراضات سالهای گذشته هم از گلوله‌های ساچمه‌ای علیه معترضان استفاده کرده بودند. این تنها آمار جانباختگان است که رادیو فردا توانسته تا کنون هویت آنها را تایید کند. تعداد جانباختگان اما بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیش از این هاست. بر اساس بررسی‌های رادیو فردا در میان کشته شدگان اعتراض‌ها هم معترض است هم رهگذر. از ورزشکار و بازاری و کارگر و آرایشگر و کارآموز وکالت تا دانش آموزانی که در سنین نوجوانی بودند. خانواده های آنها به دلیل فشارهای امنیتی سکوت کردند، اما نوای چمری که نشان از سوگ جوانان و بزرگان دارد، این روزها همراه با سنج و دمام در ایران در مراسم خاکسپاری معترضانی که هدف گلوله های ساچمه‌ای و واقعی نیروهای امنیتی قرار گرفته اند شنیده می شود، همراه با فریادهای ضد حکومتی مردمی که معترضان را به خاک می سپارند.
گزارش فرشته قاضی رو می شنیدید درباره کشته شدگان اعتراضات 10 روز 11 روز اخیر. در این گزارش به تایید هویت 20 نفر توسط رادیو فردا اشاره شد. حالا فرشته گزارش میده که هویت 2 تن دیگر رو هم موفق شده که تایید بکنه. احمد جلیل 21 ساله و سجاد والامنش زیلایی 20 ساله 2 معترض دیگر هستند که رادیو فردا تونسته هویت اونها رو تایید بکنه. اونها 11 دی در اعتراضات لردگان استان چهارمحال و بختیاری هدف اصابت گلوله قرار گرفتند. در این باره بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com میتونید مطالعه کنید. اما مسعود پزشکیان با تاکید بر اولویت مطلق مبارزه با رانت و فساد صراحتاً از فشار کانونهای قدرت و ذی‌نفعانی سخن گفته که به گفته او با استفاده از ابزارهای سیاسی و رسانه‌ای مانع اصلاحات اقتصادی میشن. اظهاراتی کم سابقه که نشون میده حتی رویکرد او موسوم به دولت وفاق هم در برابر نفوذ و قدرت مافیای اقتصادی و جریان تمامیت‌خواه در ایران با چالش جدی روبرو شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهدیه گررو فعال سیاسی در سوئد رو جویا شده.
به نظر میاد که توی تمام این مدتی که پزشکیان اومده روی کار و سعی کرده دولت وفاق رو درست بکنه، حالا بعد اقل با شعار وفاق، یکی از حرفایی که زده مرتب این بوده که ما میخواییم رانت رو از بین ببریم، حق مردم هستش که اقتصاد شفاف داشته باشن. توی مناظره‌هاش هم مرتب اینو میگفت. کسایی هم که داشتن ازش دفاع میکردن در واقع همین رو میگفتن، کسایی که میگفتن بیایم پزشکیان رای بدیم. در صورتی که حالا نمیخوام وارد مسئله تاریخش بشم، ما میدونیم که قبلتر هم کسانی که میخواستن رئیس جمهور بشن اینن همین قول ها و همین جمله ها رو گفته بودن و همینا رو داده بودن. ولی الان هم مشخصا باز دوره پزشکیان میاد به همین اشاره میکنه، به خاطر اینکه توی مسئله تفاوت نرخ ارز، گروه هایی که دسترسی دارن به ارز دولتی با قیمت پایین تر، اون گروه ها، خب ما میدونیم که ما اقتصاد مستقل خصوصی که نداریم، که اون شرکت ها هم حتما از طریق رابطه ای واسطه چیزی این مجوز رو گرفتن و بخش اعظم اونها هم تو همون بخش دور زدن در واقع تحریم ها هستن، یا اینکه نه اصلا شرکت هایی هستن که زیر مجموعه سپاهن، یعنی این قول اقتصادی که سپاه درست کرده. همه اینها باعث میشه که توی همچین موقعیتی اونها نه مالیات میدن، بلکه دارن از مواهب گرفتن ارز 1/3، 1/4 حتی 1/5، 1/6 بستگی به قیمت روزداره ارز استفاده بکنن. اینجا هستش که دیگه دولت میبینه هیچ مواجهه ای نمیتونه با این گروه ها داشته باشه و میرسه و اونجایی که اصرار میکنه به اینکه این ارز اگه بشه تک نرخی، دیگه حداقل من هم میتونم روش مدیریت داشته باشم. اما اون کسانی که نمیخوان هم همون گروه های هستن به نظر من که حالا به قول پزشکیان رانت بیشتری دارن یا به قول روحانی دولت با اسلحه هستن. یعنی مجموعا برمیگرده به یه جایی مثل قرارگاه خاتم، بنیاد برکت و همه گروه های اقتصادی زیر مجموعه سپاه.
خانم گلجون، مسعود پزشکیان الان داره از سنگ اندازی های حرف میزنه که خیلی چیز جدیدی هم نیست و شما هم اشاره داشتید رؤسای جمهوری پیشین هم به نوعی از این دست گلایه ها داشتند. اما پرسش اینجاست که خب ادامه فعالیت این جریان رانتی و مافیایی و تضاد منافع اونها چقدر میتونه بقای خود همین حاکمیت رو تهدید کنه؟
من فکر میکنم اتفاقا خیلی این میتونه دقیقا تهدید بکنه خود بقای جمهوری اسلامی رو. یعنی شاید فکر نمیکردیم که این امکان وجود داره که فروپاشی جمهوری اسلامی دقیقا از تضاد منافعی که داخل حکومت هستش اتفاق بیفته. امروز بیشتر از هر زمان دیگه‌ای من این رو میبینم که این تضاد منافعی که در داخل ساختار جمهوری اسلامی وجود داره، منافع اقتصادی به واسطه حکومت رانتیه و فساد اقتصادی که تو این سالها بوده، خودش باعث میشه که سر این تضاد منافع در مورد تحریم ها، ببینید یک بخشی از مسئولین در جمهوری اسلامی همیشه میگفتن که ما میخوایم مذاکره بکنیم با آمریکا، باید مذاکره بشه با آمریکا. تقریبا 25 سال اخیرم از دوره اول رفسنجانی تا الان این مسئله بوده، اما انقدر تحریم بودن ایران نفت داشته برای یک بخشهایی در حاکمیت و فقط ضررش رو مردم داشتن میبردن که اون بخش ترجیح داده این تحریم نمونه. یا در مورد دلار و نرخ ارز همینطوره. به خاطر همین شما هر چی در یک ساختاری عدم شفافیت اقتصادی بیشتر میشه، فساد و رانت بیشتر میشه، تضاد منافع تو اون حکومت بیشتر میشه. یعنی اوج این رو ما میتونیم توی سالهای آخر شوروی هم ببینیم که چطور سر همین مسائل بوده که زیرا به همدیگر رو میزدن، دشمنی میکردن با همدیگه و در نهایت باعث فروپاشی شوروی شد. و اینکه چه جوری در نهایت این لوپ و این گلوله برفی کوچیکی که شاید 10 سال پیش خیلی کوچیک بود ولی هرچی گذشته بزرگ و بزرگتر شده، در نهایت میتونه خودش باعث نابودی جمهوری اسلامی بشه. گروه های مختلفی که تو سپاه اگر که یکیشون بخواد منافع بیشتری داشته باشه، اون یکی مجموعه ممکنه منافعش کم بشه. گروه های مختلفی که تو دولت میتونن تضاد منافع داشته باشه. من بیشتر از هر زمان دیگه اینو میبینم و کاملا با در واقع نظر شما موافق هستم که این تضاد منافع هستش که در نهایت میتونه جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره.
خانم گلرو، اعتراضات جاری رو در ایران داریم الان، آیا وعده هایی مثل حذف ارز رانتی یا مثلا افزایش مبلغ یارانه ها تأثیری در فروکش کردن این اعتراضات خواهد داشت؟ در اینجا اون مطالبات غیر اقتصادی انباشته شده مردم چطور جواب داده خواهد شد؟
نه، این الان دیگه کار نمیکنه، به خاطر اینکه فاصله بین ارزش ریال خیلی خیلی زیاده با اون چیزی که در عرصه بین المللی وجود داره. قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده و همین الان اگر که این ارز بخواد تک نرخی بشه، به این شکل نیستش که در کوتاه مدت قیمت ها کاهش پیدا بکنه یا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کنه. نیاز به گذشته، حالا بستگی به اون شرایط داره، ولی میتونه حتی یک سال دو سال یا بیشتر یا کمتر طول بکشه بخواد اثرات مثبت خودش رو نشون بده، این که بخواد دلار تک نرخی بشه. و جامعه ایران و مردم ایران اینقدر تحت فشار بودن توی این سالها که دیگه نمیتونن همچین چیزی رو تحمل کنن. این بدنه کارگری و کاسبی در جامعه ایران، اون بخش اقتصادی که به رانت وصل نیستش، زیر این فشار له میشه. به خاطر اینه که من فکر نمیکنم که الان هیچ کدوم از این جراحی های به قول خودشون اقتصادی الان بخواد جواب بده دیگه. شاید 10 سال پیش، 15 سال پیش، تو دهه 80 هر کدوم از اینها به واسطه اینکه دلار دولتی 3000 تومان بود، دلار غیر دولتی مثلا 4500 بود، اونجا این تفاوته میشد یک جوری جبران بشه با حمایت دولت. ولی الان ما با چیزی مواجه هستیم که دیگه شکاف وحشتناکیه و امکان حلش به نظر من در کوتاه مدت نیستش. و هر نوع الان همین یارانه ای که گفتن 1,000,000 تومان میخوایم بدیم، یعنی اینقدر این تصورشون از اعتراضات غلط و اشتباه هست و اینقدر از جامعه فاصله دارن که فکر میکنن اگر که یک یارانه 1,000,000 به مردم بدن، اونها دیگه اعتراض نمیکنن و برمیگردن به خونه. اینقدر با واقعیت جامعه و با شرایط اقتصادی جامعه و با سفره مردم ارتباطشون قطعه.
ارجبی مهدی گلرو رو میشنیدید، فعال سیاسی جمهوری خواه در سوئد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید. فرصتی هست تا سری بزنیم به حوزه سلامت. ورزش در دوران IVF یا باروری آزمایشگاهی نتایج متفاوتی در مطالعات داشته و این سوال مطرحه که آیا ورزش در چنین شرایطی میتونه برای زنان باردار توصیه بشه؟ از حمید فاطمی بشنوید.
یک تحقیق جدید آماری نشان می‌دهد که کاهش وزن می‌تواند شانس بارداری موفق زنانی را که قصد دارند از شیوه لقاح مصنوعی یا IVF استفاده کنند افزایش می‌دهد. با وجود این، هنوز نسبت و عدد و رقم مشخصی درباره میزان تأثیر کاهش وزن بر موفقیت این روند به دست نیامده است. پیشتر تأثیر مثبت کاهش وزن در بارداری طبیعی زنان مشاهده شده بود، اما به گفته پژوهشگران در دانشگاه آکسفورد بریتانیا، تاکنون بررسی مشخصی در مورد تأثیر مثبت کاهش وزن بر موفقیت IVF انجام نشده بود است. در پژوهش تازه زنان زیر نظر گرفته شدند که از شیوه های مختلف کاهش وزن استفاده کرده بودند، از رژیم های کم کالوری تا ترکیب ورزش و سالم خوری و همینطور تلفیق داروهای کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش. این بررسی نشان داد که هیچ یک از این شیوه ها در افزایش میزان موفقیت IVF برتری خاصی نسبت به یکدیگر نداشتند. همچنین پژوهشگران دانشگاه آکسفورد تاکید کردند که کاهش وزن در هیچ یک از زنانی که با شیوه IVF باردار شده بودند منجر به سقط جنین و از دست رفتن جنین نشده است. در نهایت اما پژوهشگران به یک نکته مهم اشاره می کنند. اینکه موفقیت شیوه IVF یا لقاح مصنوعی به عوامل مختلفی از جمله کاهش قابلیت باروری به دلیل افزایش سن هم بستگی دارد و بنابراین نباید تصور کرد که صرف کاهش وزن میتواند یک بارداری موفق را تضمین کند.
و با این گزارش حمید فاطمی کم کم میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، همکارانم در اونجا پوشش زنده‌ای دارند از تازه ترین خبرها پیرامون اعتراضات در ایران، از جمله تازه ترین خبرهایی که دقایقی پیش منتشر شده رسانه‌ها در ایران از کشته شدن یکی از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان ایران شهر خبر دادند و اعتراضات در کازرون. میتونید درباره اینها و بسیار بیشتر از اینها در radiofarda.com بخونید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، همه این خبرها رو از رادیو فردا هم میتونید بشنوید.